صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد 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 وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد 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 صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام میگیم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی بلاگت. امیدواریم که حالتون خوب باشه و فرصت همراهی برنامه زمزم احکام رو داشته باشید. برای همه شما بزرگواران آرزوی توفیق و سعادت داریم. ممنونیم که با همراه هستید و منتظری تا سوالهایی که برای ما فرستادید به برنامه زمزم احکام خدمت کارشناس عزیز برنامه بگیم و پاسخهاش رو بشنوید. ما هم شما رو منتظر نمیگذاریم و میخوایم از فرصت برنامه برای شما عزیزان استفاده کنیم. راههای ارتباط با برنامه هم که معرفه حضور بینندگان همیشگی شبکه جهانی بلاگت هست، عزیزانم که از این برنامه به جمع بینندگان و همراهان ما پیوستن میتونن با راه ارتباط با برنامه آشنا بشن. همکاران من زیر نویس کردن، هم شماره تلفن هست و هم سامانه پیامک که میتونید با ما باشید و سوال هاتون رو بگید. میهمان گرانقدر برنامه امروز ما هم مطابق روزهای گذشته استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور هستند. خدمت حضرت علی جناب وحیدپور سلام میگم.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. حضور همه بینندگان خوب و عزیز و گرامی این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم. هر کجای این جهان پهناور که هستید، امیدوارم که انشالله شاد و خرسند باشید و ما به دلیل اینکه قبل از ولادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها در خدمتتون نبودیم، قضای اون رو به جای می آوریم و باز هم عرض تبریک و تهنیت ولادت با سعادت این بانوی بزرگوار رو حضور همه شما داریم. گرچه دیروز بود و گذشت، اما خب نامی از اون حضرت و یادی از اون حضرت باز هم موجب برکت برنامه ماست.
بله قطعا اینطوره. خیلی ممنون جناب استاد وحیدپور. ما فرصت رو غنیمت میشماریم و میریم سراغ پیامک هاتون. سرکار خانم اسماعیلی از قزوین سوال کردن که منزل ما یک چاه فاضلاب بیشتر نداره، هم برای به اصطلاح فاضلاب هایی که از سرویس های بهداشتی هست آبش اونجا میره و هم توی آشپزخونه وقتی که مواد غذایی رو میشوریم مانند برنج یا حتی نان ممکنه بره تو همین چاه. آیا اینجا مرتکب گناه میشیم و گناهش با ما هست یا نه؟
خب ببینید، این که گناهش با ایشون هست یا نه دو تا مطلبه. یه وقت است که مجبورن، یعنی شما میگم اصلا دو تا چاه نداریم، مستری ناچاری.
البته ایشون اینجا که نوشتن مستاجرن.
حالا یا مستاجر یا صابخونه. ممکنه شما صابخونه که هستید خونه رو خریدید، خودتون هم خونه رو نساختید که مثلا دو تا چاه مجزا داشته باشه، یک چاه بیشتر نداره. حالا امروزه که فاضلاب شهری زدن که اصلا بحثش جداست، یک چاه و دو چاه این حرفا نیست، همه یک جا میره تو فاضلاب شهری، متصل به فاضلاب شهریه و اون فاضلاب شهری هم چه آلودگی های سرویس های بهداشتی چه آشپزخونه و حمام و همه اینها با هم دیگه قاطی میشه. ولی در هر صورت ببینید، ایشون از این جهت که خودش نساخته یه وقتی میگه که من مضطرم ناچارم، یه بحث. یه وقت است که نه، ما میتونیم خودمون یک تمهیداتی بیاندیشیم. چطور؟ یک، شما برنج رو آبکش که میکنید، آب برنج یعنی اون وقتی که چلو میکنید آب برنج هست که میره، این اشکالی نداره. خود برنجو که در فاضل آب نمیریزید که. دو، نان رو هم در فاضل آب نمیریزید. شما میفرمان که نانم میره. نه، چرا نان میره؟ این که دیگه دست خودمونه که. شما برای نان ظرف مخصوصی داشته باشید که نانهایی که دیگه قابل استفاده نیستن تو اون ظرف جمع بکنید. اما این که نان رو داخل چاهی بریزید که چاه فاضل آب است، نه، این کارو نکنید. این حد که حرمت
خورده نان ممکنه نمبر. توی ظرف باشه به هنگام شستشو بره، منظورش اینه.
خورده نان هم گاهی بدون اختیار ماست که دیگه ما توجه نداریم، خیلی ریز است، یا مثلا فرض کنید که ظرفی است که شما برنج خوردی، تای ظرف برنج، حالا فرض کن چند تا دونه برنج هم وجود داره، مخصوصا اینکه حالا شما بذارید مثلا بعضی از خانواده ها تو ماشین ظرفشویی، خب دیگه دست شما هم نیست دیگه، خودش به خودی خود میره اون چند تا دونه و اینها، یا خورده نون هایی که خیلی کم هستند و به حساب نمیان، اشکالی نداره.
خدمت حضرت علی جناب استاد بهتر، این کار واقعا گناه داره یا مکروهه؟
اگر واقعا انسان با اختیار خودش با عمد، یعنی میتواند ولی ممانعت نکرده، عرض کردم نه نون حسابی است و شما میتونی قشنگ جداش بکنی، یا برنج مثلا فرض کنید ته دیگتون اصلا برنجشو کندید وشتی دارید میریزید توی چاه فاضلاب، این بله، اینو فرمودن حد که حرمت و کار درستی نیست.
ولی به طور کلی اگر چنین قصدی نباشه،
نه،
کراهت داره برن. ممنون، متشکرم. یک سوال در خصوص مسابقات ورزشی است که در مدارس انجام میشه، جناب آقای وحیدپور بیننده محترم مطرح کردن که از تیم‌های شرکت کننده دانش آموزی مبلغی رو میگیرن، یعنی همه باید این پول رو بدن، شرط شرکت در مسابقه دادن این مبلغ هست، در پایان به گروه برنده این مبلغ به عنوان هدیه تقدیم میشه، به عنوان جایزه این که اینا به هر حال برنده شدن. آیا این درست هست؟ دریافت چنین پولی از نظر شرعی درست؟
این اشکالی نداره. ببینید، اونجایی حرامه که شرط بندی باشه به این معنا که شرط اینه که اگر کسی برنده شد از بازنده، از جیب بازنده فلان مبلغ رو میگیرد، یعنی برد و باخت مالی معنیش اینه که اگر برنده شد مال میگیره از بازنده. ولی اینی که شما میفرمایید خیر، این در واقع پولیست که از همه میگیرن، به سویه میگیرن، مساوی میگیرن، اصلا معلومی که برنده میشه که بازنده میشه، ولی همه دارن این پول رو میدن به عنوان ورود به مسابقه، شرط ورود به مسابقه است. چون اینا میگن که ما که نمیتونیم همه افرادی که دوست دارند و بیاریم تو مسابقه، بنابراین فیلتر میخواد. فیلترش چیه؟ این است که اینها این مقدار پول رو به ما، مثل بلیت مثلا، چیزی شبیه بلیت ورزشگاه که بلیت میفروشن افراد بیان،
بله،
مثل اونه. فرض کنید ورزشگاه پول بلیت رو بگیره و همین پول بلیت رو جهت جایزه بده به تیم برنده، این اشکالی نداره.
متشکرم. 0917 84 76، در مورد شک در نماز سوال کردن جناب استاد بهیدپور. در شک‌های صحیح مثل شک بین 3 و 5 اگه در حالت نشسته این شک پیش بیاد، تکلیف نمازگزار چیه؟
نشسته یعنی بعد از تمام شدن سجده است دیگه.
بله،
بعد از تمام شدن سجده شک کرده که مثلا بین 3
و 5
و 5 بله. خب این یقینا که 3 رو خونده دیگه، رکعت سوم یقینا خونده، ولی بله، نمی‌داند که آیا رکعت چهارم رو خوانده یا نه، شایدم 4 رکعت خونده، شایدم 5 رکعت خونده. این ولو اینکه الان شخص تشهدم بخواند، در هر صورت بعد از سجده است، چون بعضی از شک هاست که فرقش قبل سجده و بعد سجده است، بعضیش نه. مثلا شک بین 3 و 4 غیب نداره، شک بین 3 و 4 هر کجا که باشد، بعد از سجده باشه، قبل از سجده باشه، هیچ فرقی نمیکنه. اونجا بنا رو میذاره بر 4 و
سلام میده
نماز احتیاط میخونه. اما من الان حالا تو ذهنم نیست، اگر دوستان ما بتونن اتاق فرمان ملاحظه بفرمان بگن شک بین 3 و 5 باید ببینیم آیا قید داره یا نداره. فکر میکنم تو ذهنم این است که قید داره، یعنی حتما باید شکش زمانی باشه که سجده ها رو انجام داده باشه، بعد از اتمام سجده باید باشه.
خب اگر اینطور باشه، در حالت بنا رو بر همون 3 میذاره دیگه،
بنا رو بر همون 3 میگذاره،
تمام میکنه
نماز احتیاط.
بله، چون نماز 5 رکعتی که نداره، بله، 4 رکعت صحبت، بس یه رکعت فکر میکنه، شاید اینجا
یه رکعت فکر میکنه که کمه.
بله
نماز رو تمام میکنه، سلام میده. فقط من الان تردیدم در این است که آیا قید داره، اگر دوستان ملاحظه بفرمان به ما بگن. بله.
خیلی ممنون و متشکرم. از ربات کریم حسین آقا سوال کردن، سوالش این است که کفاره دست کشیدن روی کلمات قرآن بدون وضو و همینطور قسم خوردن چه دروغ و چه راست، کفارش چیه؟
هیچ کدوم کفاره نداره. دست کشیدن بدون وضو روی قرآن اگر حواسش نبوده که اصلا هیچ گناهی نداره. گاهی هست دیگه، افراد بدون وضو قرآن میخونن حواسش هم نیست، این قرآن رو باز کرده. خب معمولا آدم اگر وضو نداشته باشه این کناره های قرآن رو باید بگیره، حواسش نبود دستش رفت روی آیات، این که گناه نداره. اگر عمدی باشه گناه داره، ولی گناهش سر جاش، اما کفاره نداره. میریم سراغ قسم. قسم خورده، قسم راست خورده. مثلا فرض بفرمایید که به خدا قسم خورده، به قرآن قسم خورده که من همچین کاری نکردم، با من همچین حرفی پشت سر شما، من همچین حرفی پشت سر شما نزدم، قسم راستم خورده، این که اصلا هیچ، قسم راست گناه نیست، مکروهه. ولی اگر قسم دروغ خورده، مثلا خدایی نکرده بنده پشت سر شما حرف رو زده بودم بهتون گفتم که به قرآن قسم، به خدا قسم، من همچین حرفی پشت سر شما نزدم، قسم دروغه. خب قسم دروغ گناه کبیره است، ولی کفاره ای نداره، باید توبه بکنه. گناه کبیره توبه، اما کفاره خیر نداره.
خیلی متشکر و ممنونم از توضیحات حضرت عالی، از پاسخ که به سوالها میفرمایید و سپاسگزارم از همراهی شما بینندگان گرامی شبکه جهانی ولایت. از شهر مقدس قم در خدمت شما هستیم. برنامه زمزم احکام که پاسخگویی به سوالهای شرعی شما عزیزان هست و استاد محترم جناب آقای وحیدپور خیلی سریع پاسخ سوالها رو میفرمان، و اگر تلفن هم میخواهید بزنید برنامه و خودتون با کاشان صحبت کنید، این امکان هم در برنامه ما فراهم هست، شما تلفن ها هم زیر نویس شده. بریم سراغ سوال بعدی. 0901-0290 گفتن آیا مجازیم نماز مغرب رو بعد غروب آفتاب بخونیم؟
منظورشون بین غروب و مغربه.
بله.
ببینید یه فاصله ایش بین غروب مغرب. غروب این است که دیگه شما قرص خورشید رو نمیبینید، بهش میگن استتار قرص خورشید، اما هنوز هوا تاریک نشده، هنوز زردی وجود داره، فاصلش تقریبا 1 رو 17 دقیقه 18 دقیقه، تقریبا همین حدود هست. بخوام مثال بزنیم، الان به افق تهران، به افق قم که ما هستیم، 5:30 غروبه، ولی از آن حدودا 6 دقیقه. بین این فاصله، بین غروب و مغرب، نماز رو میخواد بخونه، نماز مغرب یا عشاء رو بخونن، نه، باید حتما مغرب بشود، یعنی هوا تاریک بشه. اصطلاحا میگن که حمره مشرقیه باید از بالای سر انسان بره، یعنی اون زردیه، اون سرخیه که باقی مونده بره، چون اون فاصله هنوز هوا کاملا تاریک نشده.
بله.
پس بنابراین مغرب بشود، از آنی که میگن یعنی مغرب، اون وقت نماز شده. روزه هم همینطوره، اینم اضافه بکنم.
بله.
برای افطار ماه مبارک رمضان هم همینطوره، غروب نه، باید صبر بکنه که مغرب بشود، اون وقت افطار بکنه.
بله. ممنونم جناب استاد وحیدپور از راهنماییتون و از مطالب بسیار خوبی که ارائه می‌فرمایید در پاسخ به سوال‌های شرعی بینندگان شبکه جهانی ولایت. خب احکام در موضوعات مختلف با توجه به فروع زیادی که هر موضوع فقهی داره، پاسخگویی به اون خیلی تسلط می‌خواد و آمادگی ذهنی، یعنی خیلی از این مطالب رو ما ممکنه قبلا مرور کرده باشیم، اما وقت پاسخگویی بعد شما مثلا هزاران مسئله رو تو ذهنت همون لحظه آماده داشته باشی پاسخش رو که بتونی برای بینندگان عزیز توضیح بفرمایید. جناب استاد وحیدپور، می‌خوام خیلی فاصله نگیریم از اون سوال قبلی که در خصوص شک بین 3 و 5 این همکاران من یادداشت فرستادن که شک بین 3 و 5 در حالت ایستادن باید بنشیند و تشهد بخواند و سلام نماز را بدهد و 2 رکعت نماز احتیاط ایستاده به جا آورد.
پس بنابراین مقید نیست.
بله.
یعنی چه در حال ایستاده باشه، اگر در حال نشستن باشه بعد از سجده ها که خب خیلی خوبه، سلام نماز، تشهد میخونه، سلام نماز میده، 2 رکعت نماز احتیاط ایستاده. اگرم ایستاده باشه، خب این ایستادنش اضافه است، باید بنشینه، تشهد بخونه، سلام بده و از نماز فارغ بشه، بدون اینکه سر رو از قبله برگرداند یا کاری بکند که نمازش به هم بخوره، بلافاصله بایسته، 2 رکعت نماز احتیاط ایستاده رو بخونه.
بله. ممنونم از راهنماییتون. بیننده محترم بعدی ما سرکار خانم علیپور هستن از قزوین، گفتن من نذر کرده بودم که مسجد رو جارو بزنم، در حقیقت حاجتم برآورده شد اما نذر ما انجام ندادم چون به علت مریضی نمیتونم جارو بزنم، میتونم برای این کار اجیر بگیرم پول بهش بدم به جای من این کار انجام بده؟
از وقتی که حاجتشون برآورده شده، اگر واقعا، چون وقتی حاجت برآورده شد دیگه عمل به نذر میشه واجب، اگر از همون وقتی که حاجتشون برآورده شده و عمل به نذرشون واجب شده امکان این کارو نداشتن، مریض بودن، حضورشون در مسجد، انجام این کار براشون ممکن نبوده، دیگه تکلیف از دوششون برداشته شده، دیگه حتی نیاز نیست که پول بدن و کسی رو اجیر بکنن برای این کار. ولی خوبه حالا اگر میخوان که کسی رو اجیر بکنن، پولی بهش بدن بره مسجد رو تمیز بکنه، نظیف بکنه، جارو بزنه، خوبه.
بله، ممنون از راهنماییتون. خانمی 63 ساله که یائسه بوده به خاطر عمل جراحی داخلی زنان، الان خونریزی داره، تکلیف نماز روزه‌اش چیه؟
این خونریزی دیگه خونریزی معمولیه، این خونریزی اون هم بعد از 60 سالگی
عمل جراحی هم کرده
بعد از 60 سالگی است. این خون حتما قطعا خون حیض نیست، ولی احتمال دو چیز داره، یا استحاضه است یا خون جراحت، یکی از این دو تاست، چون پریود نمیشه، این مشخصه. اما استحاضه سقف خاص نداره، ممکنه یه خانمی در 70 سالگی هم خون استحاضه ببیند. منتها ایشون چون عمل جراحی کرده، چون عمل جراحی داخلی داشته، این احتمال که این خون همون جراحتی باشه که در داخل داشتن و جراحی کردن زیاده، اینشون میتونن فحص بکنن، کاری نداره، از پزشکشون میتونن بپرسن که این خون که معمولا هم خون جراحت است، خون جراحت دیگه اعمال استحاضه رو نداره دیگه، احکام استحاضه رو نداره، قلیله متوجه، نه خون جراحت دیگه، مثل اینکه آدم یه خراشی جراحتی داشته باشه باید چیکار بکنه، اگر لباسش نجسه باید لباس رو تعویض بکنه، اگر بدن نجسه باید برای نماز بدن رو آب بکشه و تطهیر بکنه، دیگه وظیفه دیگری بر عهده ایشون نیست.
متشکر. در خصوص به جا آوردن نماز برای والدین، بیننده محترمی نوشتن از دیسفول این سوال مطرح کردن، آیا با توجه به خودم نماز قضا دارم میتونم برای والدینم نماز بخونم؟
منظورشون نماز قضای والدین،
من دیگه،
چون گاهی گفته میشه نماز برای پدر مادر، یعنی نماز هدیه، ایشون منظورشون نماز قضاست. بله، کسی که خودش نماز قضا داره مانعی نداره. اون مسئله‌ای که گاهی مطرح می شود که آیا ما میتونیم نمیتونیم، مربوط به روزه است، که ما اگر خودمون روزه قضا داشته باشیم نمیتوانیم روزه قضا برای دیگران بگیریم، خودمون روزه قضا داریم. ولی در نماز اینجوری نیست، شما در نماز قضا دارید، خودتون فعلا میخواد نماز قضا برای پدرتون بخونید، برای مادرتون بخونید، این مانعی نداره و بلا اشکاله.
متشکرم و ممنون. 0916 52 30 سوالی درباره نماز جمعه برای برنامه زمزم احکام شبکه جهانی ولایت ارسال کردن. سوالش این است که آیا در نماز جمعه میتونیم نماز ظهر رو اعاده بکنیم و بخونیم، حکمش چیه؟
معمولا در نمازهای جمعه بعد از اینکه نماز جمعه خونده میشه، نماز ظهر را هم احتیاطا میخوانن، حتی خود امامان جمعه هم این کارو انجام میدن، پا میشن و نماز ظهرشون رو میخونن. این احتیاط رو بعضی از آقایون میفرمان احتیاط واجبه، بعضی از آقایون هم مثل حضرت امام رضوان الله علیه میفرمان که احتیاط. چرا؟ به دلیل اینکه گاهی خطبه ها طولانی شده و از وقت نماز جمعه خارج شدن، چون وقت نماز جمعه محدوده، وقت نماز جمعه کوتاهه، اگر خطبه ها کوتاه باشه بله هنوز وقت نماز جمعه باقی، گاهی واقعا خطبه های مقدار که طولانی میشه اصلا نمازی که میخونه اون امام جمعه از وقت نماز جمعه خارجه. به همین جهت احتیاطش خوبه، در هر صورت انسان احتیاط بکنه، ممکن است بعضی از شرایط نماز جمعه مثلا نبوده، تو خطبه مثلا حرف میزده، چه بوده اینا، خوبه انسان خیالش راحت میشه که نماز جمعه رو که خون هم فضیلت نماز جمعه رو برده و هم نماز ظهر رو که میخونه دیگه خیالش راحت.
متشکرم از راهنمایی حضرت علی جناب استاد وحید پور. 0914 95 99 بیننده محترم هستن که سوال فرستادن، دو تا سوال رو ایشون مطرح کردن در این پیامکی که برای ما ارسال کردن. ابتدا نوشتن که در خصوص حق الناس کارفرما نسبت به کارگر یک سوال داشتم که میگویند چون ما روز اول به شما گفتیم ماه اول باید کار کنید و کار کرد زیر یک ماه رایگان هست، اینا ماه اول چیزی نمیدن، آیا واقعا این درست از نظر حق الناس؟
خب قرار داده دیگه، شنیده شده بعضی از جاها یه مدت محدودی رو به عنوان آزمایشی قرار میدن، یعنی در قرارداد آمده است که ما مثلا 15 روز 20 روز حالا هر چی طبق قرارداد، یک ماه اول رو مثلا ما مزدی برای این کار نداریم، یعنی باید ببینیم کار شما چجوری، اگر کار شما رو پسندیدیم اون وقت قراردادمون رو در واقع از اون وقت شروع میکنیم و این رو خود شخص پذیرفته و معناش این میشه، یعنی اگر بخوام بازش کنیم این میشه، معناش این میشه که من قبول کردم که یک ماه مجانی برای اون شخص کار کنم، یعنی خودم قبول کردم، پس خودم قبول کردم، معناش این است که من دیگه مطالبه مزد نمی کنم، اینجا دیگه حق الناسی وجود نداره.
ممنون از راهنماییتون جناب استاد وحیدپور و سپاسگزار از شما بینندگان بزرگوار شبکه جهانی ولایت که همچنان نشنونده و بیننده برنامه زمزمه احکام هستید و سوالهای شرعیتون رو علاقمندید که از این طریق بگید و پاسخش رو از زبان استاد وحیدپور بشنوید. 0912-82-07 سوال کردن که اگر یک نابینا آموزش دستگاه موسیقی ستار رو ببینه آیا مرتکب گناه شده؟ البته این آموزش با هدف جلوگیری از افسردگی و ایجاد مشغولیت هنری برای ایشون انجام میشه.
چند تا نکته است اینجا. ببینید نابینا خصوصیت نداره، اگر کاری حرام باشه که خب حرامه، برای بینا و نابینا هیچ فرقی و تفاوتی نیست.
بله.
یک مطلب. پس دیگه معنا نداره ما بگیم اگر نابینایی، بفرمایید شخصی، حالا هر کسی فرق نمی‌کنه. نکته دیگرش این است که اگر کار حرام باشه مجوزی براش پیدا نمی‌کنیم که بگیم چون این شخص افسردگی داره پیدا می‌کنه بره دنبال این کار حرام تا اینکه حالش خوب بشه. خب واقعا اگر سرگرمی می‌خواد، اگر می‌خواد از افسردگی بیرون بیاد، خیلی کارهای نشاط‌آور حلال و مشروع هست، چرا بریم دنبال کار حرام؟ پس اینم دقت داشته باشیم که مجوزی برای کار گناه خودمون پیدا نکنیم، یعنی عذر رو بهانه نتراشیم. نکته مهم و نکته سوم این است که حالا این موردی که ایشون گفتن چی بود؟ تار بود؟
دستگاه گیتار بود.
گیتار بود. گیتار بود. ما وارد نصداق نمیشیم، ما قاعده کلی رو میگیم، تشخیصش با خود شخص مکلفه. حکم شرعی چیه؟ این است که یاد دادن، آموزش دادن، یاد گرفتن، استفاده، شنیدن و همه اینها نسبت به آلاتی که در موسیقی مخصوص لهو و لعب است، یعنی استفاده دیگه ازش نمیشه، استفاده حرام داره دیگه، فقط استفاده حرام مخصوصه، یعنی چی؟ یعنی مختص به این است که اینو در مجالس لهو و لعب ازش استفاده کنن. نوازندگی گیتار مثل میگیم، بعد نرن بگن که ایشون از خودش چیزی گفت، نه، ما داریم فرض رو میگیم، ما قانون کلی میگیم، اگر وسیله‌ای باشد که مختص به استفاده حرام باشه طبیعتا آموزشش هم حرام خواهد بود، چه آموزش دادنش چه آموزش دیدنش، بنابراین عذر و بهانه و توجیهی هم فایده نداره. اما اینکه آیا این فرض کنید وسیله که شما میگید یا هر وسیله دیگری از مصداق‌های همین قانونه، یعنی گیتار از مصادیقی است که استفادهش فقط مختص به حرام است، این دیگه خودتون برید جستجو بکنید، خودتون برید ببینید که آیا استفاده حلالی هم میتونه داشته باشه یا نه.
متشکرم از توضیحات حضرت عالی جناب استاد وحیدپور. بیننده محترم جناب کریمی پشت خط ارتباطی ما هستن، سوالشون از طریق تلفن به صورت مستقیم خدمت جناب آقای وحیدپور کارشناس محترم برنامه بیان میکنم. خدمتتون سلام میگم، بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
خواهش میکنم.
آقای وحیدپور سلام عرض میکنم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
من یه انگشتری پیدا کردم، یه جای زایات آهم بودش، داخل زایات چه زایات زم میکنه از خانه ها این ورم ورم میبرن جای ترس میکنه میبرن، اونجا پیدا کردم، اونجا هم گفتم منطقه صاحبش پیدا نمیشه. من این الان بفروشم بدم به کسی دیگه، اگر یه موقع صاحبش پیدا شده میتونم اینا دوباره پولش همون دچه فروختم بدم؟ من یه سال دیگر دارم.
خب سوالتون رو شنیدیم، انشالله استاد پاسخ میفرمان. متشکرم جناب کریمی. جناب بهتپور بفرمایید.
خب اینکه یک سال نگه دارن، نه نیازی نیست به اینکه حتما یک سال نگه دارن، چون دو حالت داره. یه وقت ایشون احتمال این رو میده که صاحبش پیدا بشه، هنوز مایوس نیستید، مطمئن نیستید، خب اینو نگه دارید، نمیگیم یک سال، تا زمانی که یقین کنید دیگه صاحبش پیدا نمیشه. حالت دوم این است که نه، همین الانی که شما با ما تماس گرفتید، زنگ زدید، الان شما اصلا یقین دارید، مطمئنید که دیگه صاحبش پیدا نخواهد شد، مایوسید، ناامیدید. اگر اینجور باشه، این انگشتر رو حتما باید به فقیر بدید، و یا اینکه قیمت کنید، خودتون انگشتر رو بردارید، قیمتش رو به فقیر بدید از طرف صاحبش. صدقه است، نیتش هم با از طرف صاحبش باشه. منتها چیزی هست، اگر یه وقت پیدا شد ریسک دیگه، اگر یه وقت پیدا شد و گفت که انگشترمو میخوام، شما اون وقت باید از جیبتون پولش رو بهش بدید.
یعنی اون صدقه که رفته،
صدقه میشه مال خودتون،
خودش، بله
بله، اون وقت باید ضامنید که پولش رو بهش بدید.
ممنونیم از همراهی یکایی که شما بینندگان بزرگوار شبکه جهانی بلاگت با این رسانه دینی و از اینکه بیننده زمزم احکام هستید و مباحث مربوط به پاسخگویی سوال شرعیتون رو از طریق این برنامه دنبال میکنید. فاصله کوتاهی میگیریم، ان شاء الله در خدمت شما خواهیم بود.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: دو نعمت است که شکر آنها گزارده نمی شود، امنیت و سلامتی.
همچنان بیننده شبکه جهانی ولایت هستید، برنامه زمزم احکام. سپاسگزاریم از شما هموطنان عزیزمون در جای جای ایران اسلامی و همه بینندگان در اقصی نقاط این جهان پهناور که با این رسانه دینی همراه هستید. میهمان گرانقدر ما در برنامه امروز مطابق روزهای گذشته و همین دقایقی که در خدمتتون بودیم، استاد محترم جناب حجت الاسلام والمسلمین وحیدپور هستند و پاسخگوی سوالهای شرعی شما عزیزان. بریم سراغ پیامک هاتون. 0916 76 93 سوال کردن: افراد سالخورده که فراموشی دارن گاهی نماز میخونن و گاهی هم نماز نمیخونن، تکلیف نسبت به اینها چیه؟
خب به این میگن آلزایمر دیگه. آلزایمر هم ضعف و شدت داره. بعضیا آلزایمر شدید دارن که هیچ چیزی رو نمیشناسن، اطرافیانشون نمیشناسن، وقت رو تشخیص نمیدن، روز و شب رو نمیتونن از هم جدا بکنن، نماز نمیدونه چی چیه، تلقینش هم بخوای بکنی اصلا نمیفهمه، این دیگه تکلیف نداره.
بله،
مانند جنونه، مانند دیوانگیست. دیوانه تکلیف نداره، آلزایمری که قوی باشه، در این حد باشه، این همانند جنونه. این یک. دو، گاهی آلزایمر وقت و بی وقته، یعنی میگیره ممکنه رها بکنه. فکر میکنم ایشون از این نوع رو میگن.
بله،
ما تو فقهمون یه بحثی داریم بهش میگیم جنون ادواری. جنون هم همین حالت رو داره برای بعضیا، یعنی ممکن است این دیوانگی او رو بگیره، بعد فرض بفرمایید یه روز اینجوره، یه روزم نه حالش خوبه، رها میکنه. همون وقتی که این حالت براش پیدا میشه، یعنی نماز رو نمیتونه تشخیص بده اصلا نماز چیه، ظهر چیه، شب چیه، صبح چیه، اصلا بهش میگه حمد و سوره، نمیفهم حمد و سوره یعنی چی. همون وقتی که این حالت رو داره تکلیف نداره. اون وقتایی که حالت نرمال و طبیعی داره تشخیص میده، اون وقت تکلیف داره.
یعنی تکلیف نداره، یعنی اگر در این موقع عبادت انجام نداد دیگه
گناه نکرده،
ساقته
و قضا هم نداره.
نداره، همین رو خواستم. پس قضا هم یعنی بعد از فوت ایشون هیچ تکلیفی،
اون مقداری که در این وضعیت بوده دیگه قضا نداره.
متشکرم. بیننده محترم که سوالشون در خصوص دستگاه موسیقی سه‌تار فرستاده بودن. ما حالا در خلاص افتیم گیتار استاد اشاره کردن در پاسخ که برای ما این مصادیق مهم نیست، معیار و مبنای حکم رو توضیح دادن که این دستگاه حالا اسمش هرچی باشه فرقی نداره، حکم مسئله همون هست. خب از تذکرتون ممنون. سوال بعدی جناب ذوالفقار از تبریز گفتن که فاضلابایی که تسویه میکنن از نشری اینا پاک محسوب میشن؟
خیر، قابل پاک شدن هستن.
بله.
ولی اون چیزی که ما میدونیم و اطلاع داریم فعلا خیر، این کارو نکردن. خب یه وقتی از ما دعوت کردن و ما رفتیم و فاضلاب رو بازدید کردیم و بحثشون هم این بود که آیا راهکار داره برای اینکه ما فاضلاب رو خروجیش رو که تصفیه میشه آبی بکنیم که پاک باشد. گفتیم بله راهکار داره، چون این آبی که فاضلاب دو سه تا مشکل داره. یک، نجاستشه، چون در هر صورت از سرویس بهداشتی ها میاد دیگه، همه میاد قاطی میشه. یک، دو، آلودگیشه، پر از میکروبه. خب آلودگیش قابل رفعه و اون همون تصفیه کردنشه. یعنی اون چنان علم پیشرفت کرده امروزه که آب فاضلاب رو تصفیه میکنن و واقعا از نظر بهداشتی استاندارد. این از این. ولی این معناش نیست که آب پاک شده، ولی میتواند پاک بشود. فعلا از این فاضلاب ها برای آبیاری درختان و کشزارها و امثال اینها استفاده میکنن. اما اگر بخوان پاکش بکنن میتونه. چرا؟ من یه مثال میدانم. شما فرض بفرمایید یک ظرف آبی دارید که مضاف هم نباشه، ها، آب مطلقه، مضاف نیست، آب زلاله، فقط مشکلش اینه که نجسه، مثلا دست نجس شما خورده توش. چجوری قابل پاک شدنه؟ یه شیر آب توش باز میکنید، متصل به شیر آب میشه، پاک میشه. حالا این آبای فاضلاب اون جایی که میخواد از تصفیه خانه خارج بشود، میتونن آب شهری رو، آب شهری رو با یک فشاری، مثلا یک لوله‌ای که خیلی اینجش زیاد هست، لوله بزرگی رو بهش متصل بکنن، آب شهری میاد متصل میشه به اون آب، به اون آب نجس، و یک پروانه ای هم میذارن موقع خروج، پروانه میچرخه و این آب نجس و آب پاک مخلوط هم میشود. چون به فتوای بعضی از آقایون فقها مثل حضرت امام میفرمان حتما باید آب پاک با آب نجس ممزوج و مخلوط هم بشه. پروانه رو میذارن و این آب پاک قاطی میشه و مخلوط میشه و میره توی لوله مثلا خروجی تصفیه خانه و این پاک.
ممنون از راهنماییتون. حالا علاوه بر اینکه جناب استاد وحیدپور به این سوال پاسخ گفتن، از نظر فنی و موضوعی هم وارد کار شدن و راهنمایی کردن. خیلی خوبه که ما احکام فقهی رو نزدیک کنیم به اون کسانی که میخوان توی این مسائل وارد بشن. از طرف اونا اون فعل و انفعالات فنی رو بهش تسلط دارن، ولی از طرفی نمیدونن از نظر شرعی چی پیش میاد. این که در صحنه جناب آقای وحیدپور گفتن من حضور پیدا کردم، برای من خیلی جالب بود.
و اینا من اضافه بکنم که ما با وضعیت کمبود آبی که داریم در کشورمون کم کم باید به این سمت بریم. حالا بینندگان عزیز ما ناراحت نباشن و چندششون نشه که ما چجوری مثلا از اون آب میخوام استفاده بکنیم.
خب اینا جناب آقای وحیدپور نظر بهداشتی حتما میگه که ادبی دارن دیگه.
عرض کردم خدمت شما استاندارد کامل کامله. یعنی وقتی این آب میره تو آزمایشگاه میاد بیرون، یا آب تصفیه شده، فقط مشکلش اینه که نجسه. وقتی میاد بیرون از آزمایشگاه، نتیجه این است که این آب تصفیه شده با آب شرب هیچ تفاوتی از نظر سلامت ندارد. خب ما یعنی این آب پاکش کردیم. خب ولی بله، سابقش یه سابقه بدیه، درسته، ولی روزگاری میشود که ما چاره ای نداریم که از همین آب استفاده کنیم. البته به این معنا نیست که حتما برای شرب استفاده کنیم. چه اشکالی داره این آب وقتی پاک بود، این آب رو ما بیاریم توسط لوله ها برای استفاده مثلا حمام، برای استفاده شستشو، پاکه دیگه، چه اشکالی داره؟ آب شربمون رو، آب آشامیدنمون رو جدا بکن. چمان که الان تو بسیاری از کشورهای دنیا این کار داره انجام میشه و چاره‌ای هم نیست، به دلیل اینکه ما ذخیره های آبیمون بسیار بسیار کاهش پیدا کرده.
خب این سوال رو جناب ذوالفقار از تبریز برای ما ارسال کرده بودن. در سوال بعدشون هم یه نکته‌ای رو اشاره کردن در خصوص پاسخ سوالتون به قسم دروغ. بله. که فرمودید کفاره نداره. گفتن حتی قسمایی مثل والله و بالله هم اگر خوردیم قسم دروغ با این اسما بازم کفاره نداره.
ببینید یه مطلبی است که این با مطلب دیگری قاطی میشه. ما اینا همیشه گفتیم ما دو جور قسم خوردن داریم. یه وقت قسم خوردنی داریم که شبیه نذر، یعنی تکلیف میخوایم رو دوش خودمون بیاریم، اون اگر انجام نشود کفاره داره. ما اونو نگفتیم. اون قسم خوردن فرمون چیه؟ شما چجوری نذر میکنید؟ میگید برای خداست بر عهده من که اگر حاجتم برآورده شد مثلا گوسفندی را ذبح میکنم. اینجا اگر حاجتتون برآورده شد باید این کارو بکنید، اگه این کارو نکنید کفاره داره. یه قسمی داریم شبیه نذره، یعنی به جای اینکه برای خداست میگه چی؟ میگید والله، مثلا والله اگر حاجتم برآورده بشه من گوسفندی را ذبح خواهم کرد. اینجا اگر تخلف کنید کفاره داره. این قسم، قسم نذره، قسم تکلیفه، تکلیف به عهده شما میاد. اما یه وقت اینجوری نیست، قسمی است که برای تاکید حرفتون میخورید، میخواید تاکید کنید به خدا قسم، به قرآن قسم، مثلا به امام زمان قسم، من پشت سر شما حرفی نزدم. این برای تاکیده. اینجا بود که عرض کردیم که کفاره نداره، ولی اگر دروغ باشه گناه کبیره انجام داده باید توبه بکنه.
سوال بعدی رو سرکار خانم اسحاقیان از نجف اشرف برای ما ارسال کردن که نوشتن یک سوال داشتم، اگر در حال غسل کردن همون موقع پا یا دست زخم بشه و خون بیاد میشه غسل رو ادامه بدیم یا اینکه نباید حتما خون بند بیاد؟
میتونیم ادامه بدیم. ببینید به چه نحوی. امروزه بله، چون زیر دوش هستیم، دوش آب کر هست، با آب شهری متصله. فرض بفرمایید که شما دستتون خراش داره، این دستتون داره خون میاد، الان میخواد غسل کنه. خب سرگردن که غسل کردی هیچ، میاد سراغ دست راست تو غسل میکنی، دست چپ، این دست چپ. خب لحظه‌ای که شما میخواید این سمت چپ رو غسل بدید، آب دوش رو این قسمت که میره در یک لحظه خون میره، در یک لحظه پاک میشه. پس بنابراین پاک شد، عضو شما پاک شد در یک لحظه.
بله
غسلتون درست،
غسل درست.
حالا ولو اینکه همین، ولو اینکه بعد از این دوباره خون میاد، اون خون اومدن نجس میکنه عضو شما رو، ولی غسلتون درست. یعنی فرض کن اگر این خانم می‌خواست غسل حیض انجام بشه، یه انجام داده، از حیض دیگه خارج شده دیگه، یا از جنابت بیرون اومده اون شخص، و تکلیف چیه؟ تکلیف اینه که دیگه حالا برای نمازتون باید این دستتون آب بکشید، غسلتون مشکلی نداره.
ممنون، متشکر. سوال جناب رحمانی از شیراز در خصوص نماز جمعه این هست: بعد از نماز جمعه بلافاصله نماز عصر خونده میشه، یعنی اون دو رکعت نماز جمعه که خونده میشه بلافاصله بعدش هم به جماعت نماز عصر خونده میشه، پس نماز ظهری که احتیاط هست و بعد خونده بشه از روی احتیاط زمانش کیه؟
زمانش همون بعد از نماز جمعه است. اینجوری نیست که بلافاصله عصر میخونن،
فاصله تعقیبات دارن.
بله معمولش این است که نوعاً عرض کردم هم اکثر مردم خودشون پا میشن و هم معمولاً امام جمعه ها، امامان جمعه خودشون هم پا میشن نماز ظهر رو میخونن، بنابراین یه فرصتی هست برای این کار.
احتیاط گفتید؟
احتیاط. بله. و الا شما نماز ظهر هم بخواید احتیاط بکنید دیگه بعد از نماز عصر دیگه معنا نداره، فایده نداره، چون ترتیب میخواد.
بله.
اگر هم کسی بخواد به احتیاط عمل بکنه همون بعد از نماز جمعه قبل از نماز عصر انجام
بده. بله. معنیش اینه که پس میشه این نماز رو هم نخون دیگه.
عرض کردم بعضی از آقایون مثل حضرت امام، مثل مقام معظم رهبری، اینها احتیاط مستحب میکنه.
یعنی پس میشه نخوند؟
بله
میشه. چون سوال بعدیشون این هست که من که نمیدونستم و نماز ظهر نمیخوندم تکلیف الان چیه؟
اشکالی نداره.
بله همین دیگه، با توضیحات ابتدای شما پاسخ این قسمت سوال هم کاملا مشخص شد. سوال بعدی رو جناب طاهری از دانمارک ارسال کردن، گفتن اگر در رکعت اول نماز دعای قنوت خوانده شود و بعد در سجده متوجه بشیم که رکعت اول نماز بوده، نماز رو باید از سر بخونیم یا به رکعت دوم ادامه بدیم؟
نه، چرا نماز از سر بخونیم؟ نماز باطل نشده، درسته.
ده.
شما دعا خوندید ولی در رکعت اول خوندید، اشتباه کردید. دعاست، دعا هر جای نماز خونده بشه لطمه‌ای به نماز شما وارد نمی‌کنه، نمازتون درسته، ادامه بدید تا آخر.
بله
حتی سجده سهو هم اینجا نداره.
در خصوص سوال قبلی که پاسخ فرمودید، کسی که داره غسل انجام میده و ممکنه دست و پاش خراشیده شو خون میاد، ایشون دوباره سوال کردن که اگر این خون ریزی ادامه داره غسل باید سه بار تکرار بشه یا همون یک بار کافیه؟
همون یک بار کافیه. بله، ولی اون که ادامه داشته باشه.
شما یه توضیح خیلی ظریفی رو در خلال صحبتتون دادید که اون لحظه‌ای که چون آب جاری هست، یه لحظه که خون مثلا آب میگیره کفایت میکنه، یه مقدار بیشتر توضیح.
ببینید، حالا من مثال وضو رو میزنم.
بله.
حالا وضو دیگه آسان‌تره.
بله.
ببینید، بعضی وقت هست که انسان وقتی میخواد وضو بگیره دستش زخم روش هم چسب زخم نیست، آزاده، بازه زخمه، ولی خون داره میاد، خون کمی میاد، خب، و این خون قطع نمیشه. از طرفی هم میدونم آب برایش در اتفاقی مسئله مهم نیست. من باید چسب زخم بزنم وضو بگیرم؟ نه، اون میشه جبیره. جبیره مال وقتی است که نتوانید به صورت آزاد وضو بگیرید. آب اگر ضرر نداره برای زخم من، خب زخم رو چسب روش نچسبونید، بذارید باز باشه. خب خون میاد، چیکارش بکنم؟ هیچ اشکال نداره. شما وقتی صورتتون رو شستید، مثلا دست راستتون این زخمه، دست راست رو آب غلیظ روش نریزید، با مشت آب نریزید، چیکار بکنید؟ این دست راست رو زیر شیر بگیرید، چون آب شیر کر هست، وقتی میرسه به این زخمتون این خون رو خود آب شستشو میده، میره پاک میشه. همون لحظه که این زخم شما پاک میشه، آبی که روش میاد وضوئه و وضوی شما صحیحه. گرچه وضوی شما صحیحه، ولی در این حال دوباره اینجا خون میاد، این خون اومدن وضو رو باطلش نمیکنه. اون وقت اگر دوست داشتی دیگه این خون رو روش مثلا چسب بزنید، این دیگه مانعی نداره، چون وضوتون رو گرفتید. الان دیگه برای نماز میخواد جلو خونو بگیرید، یه چسب روش بزنید. در غسل هم همینطور، هیچ فرقی نمیکنه.
ممنونم. حالا سوالهای امروز که پاسخ حضرت میفرمایید، غالب سوالها اینطوری شده که دوباره سوال مطرح میکنن. خب ایرادی نداره، جناب استاد بهکرم کاملا آمادگی دارن که هر نکته‌ای که تو ذهن شما در خصوص پاسخ ایشون هست گفته بشه و ایشون مجددا پاسخ رو کامل بفرمایید. البته پاسخشون کامل بوده، منتها ممکنه شما یه نکته به ذهنتون بیاد بفرمایید، اشکال نداره، وظیفه ماست که این کارام انجام بدیم. در خصوص سوالی که در خصوص دستگاه موسیقی مطرح شد، ایشون میگن که بفرمایید که از نظر عرفی سه‌تار برای استفاده لهو و لعب مشهور به این هست یا نه. حالا این تشخیصش که با
تشخیصش با عرفه، ولی این جور وسایل
بله
چه خیلی هم جدید نیستن، گیتار و سه‌تار و نمیدونم تنبور و نمیدونم امثال اینها دیگه، حالا خیلی هم اسامی شما بلد نیستیم.
بله.
نوعا اینها برای استفاده موسیقی حرام بوده است، اما ممکنه امروزه یک استفاده حلالی هم داشته باشه.
بله، چون ایشون هم باز در ادامه نوشتن که فکر میکنم در مورد مصرف گیتاری که فهمیدم با سه‌تار تفاوت وجود داشته باشه.
شاید اطلاعی ندارم.
متشکرم. جناب محمدی از تهران هم میخوان سوالشون رو تلفنی مطرح بکنن و به صورت مستقیم با کارشناس محترم برنامه. خدمتتون سلام میگم آقای محمدی، میشنویم سوالتون رو.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خسته نباشید.
خواهش میکنم.
از سوال خدمت شما که یه سوالی داشتم از آقای وحیدپور، از استاد وحیدپور.
بفرمایید.
که ما مثلا شهرستان که میریم، هم اونجا ملک پدری داریم، هم خونه خودمون هم اونجا هست.
بله.
ولی خب به نظر من حجت ما برامون همون جایی هست که میشینیم، ما الان تو تهران میشینیم، ولی خب دو ماه یه باری یا اصلا ماهی یه باری میریم اونجا، یه دو روز میمونیم و برمیگردیم.
بله.
مثلا ببینم که ما اونجا میریم نمازمون شکست هست یا باید کامل بخونیم.
بله.
ولی ببین ما هم خودمون اونجا خونه داریم، هم خونه پدریمون اونجا هست، هم ملک داریم، ولی خب معمولا ما نمیریم، ما ماهی یه باری میریم، ما دو ماه یه باری میریم. ولی آره این برام خیلی سوال بود که بعضی موقع گفتن شکسته، بعضی موقع گفتن نه کامل. نمی‌خواستم
خواهش می‌کنم ارتباطتون رو قطع نکنید آقای محمدی. جناب وحیدپور سوالی دارید؟
بله بله. ببینید شما قصدتون و تصمیمتون این هست که برای موندن تا آخر عمر اونجا نروید، هست چنین چیزی تو قصد و تصمیمتون؟
آقای وحیدپور یه مقدار که صدات ضعیفه. بله ما خب نه ما قرار نیست بریم اونجا، حالا اصلا چیزی هم نگفتیم مثلا بگیم آقا قراره نریم یا بریم، اومدیم. الان من 25 ساله تو تهران میشینم.
بله.
ولی ماهی یه بار یا دو ماهی یه بار میریم اونجا، مثلا یه دو سه روز میمونیم و برمیگردیم.
بله.
ابن
همین
اونجا محل پدریتون بوده؟
بله زادگاهمون.
بله.
اونجا بوده.
بله. بله خب موفق باشید ان شاء الله جناب استاد توضیح میفرمایید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب ایشون وطن اصلیشونه دیگه، اصطلاحا ما میگیم وطن اصلی یا وطن اصل، وطن اول. چون ما ممکنه وطن دوم، تهران وطن دومشون و زادگاهشون وطن اولشونه. دو تا حالت داره. یه وقت است که انسان واقعا تصمیم قطعی میگیرد برای این که دیگه برای موندن اونجا نرود، یا میدونه اصلا تصمیم اون نمیخواد، اصلا تابلوه میدونه. اینشون میگن اعراض، دیگه وطن اصلیشون از حالت وطن بودن خارجه.
بله.
برن اونجا اگر قصد 10 روز نکنن نماز شکسته بخونن، مگر یه وقتی برن که 10 روز بخوام برن. ولی حالت دوم این است که اعراض نکردن، یعنی این احتمال واقعا هست که یه زمانی برن اونجا بمانن، نه سله ارحام و خیشاوندان، برن بمانن. ایشون کدومشه؟ من تو این جور موارد حدس خودم است، نمیدونم، حدس خودم این است که کسی که الان دیگه 20 سال 30 سال مثلا تو تهران مونده، مخصوصا کسی که حتی بازنشسته شده بازم تهران مونده مثلا میگم، این جور افراد دیگه معلومه که برای موندن نمیرن. اینا خودش نشانه اعراضه، ولی در این حال ما این رو موکول میکنیم به خودشون. اگر واقعا خودشون چنین احتمالی رو میدن، احتمال قوی میدن که چرا برن اونجا انشالله بمونن، یعنی زندگیشون از تهران جمع میکنن میرن، این معلومه که اعراض نکردن و اون زادگاهشون هنوزم وطنشونه، نمازشون تمامه. اما اگر نه، میگه که من برای موندن نمیرم، میرم برای سله ارحام، برای موندن نمیرم.
هر دو ماه میگه که دو روز میرم اونجا.
بله، تا آخر عمرم به همین
صورت میشه، میشه شکسته نماز.
بله، این اعراضه دیگه.
بله، خیلی ممنون از راهنماییتون جناب استاد وحیدپور. با تسلطی که جناب استاد در پاسخ به سوال ها دارن، خیلی صریح و شفاف پاسخ سوال ها مشخص هست و شما میتونید تکلیفتون رو بدونید، ببینید در نماز مسافر که فروعات زیادی داره و هر کسی اون مسئله خاص خودش رو میگه و جناب استاد وحیدپور این مورد رو هم خیلی به دقت توضیح دادن که انشالله این بیننده محترم پاسخشون رو دریافت کرده باشن. 0913-57-76 در سوالشون نوشتن در رساله ها اومده وقتی کسی فوت کرد باید دیگران صاحب عزا رو تا 3 روز ادعام کنن. حالا این باید، نمیدونم یعنی واجبه یا این که نه استحباب داره، خود این رو انشالله حضرت عالی توضیح میفرمایید. و خوردن غذای میت مکروه است و هیچ استثنایی ندارد، در صورتی که شما فرمودید اشکالی ندارد غذای میت رو میشه خورد اگر بعد از پرداخت بدهی پولی باقی بماند.
خب ببینید، همین که جناب عالی فرمودید واجب نیست که دیگران غذا برای اهل عزا ببرند، و برعکس اگر از غذای اونها بخورن حرام نیست، اونجا نه واجبه نه اونجا حرامه.
بله،
این جزء آدابه، جزء آداب اینه، یعنی سبک زندگی دینی رو اگر ما بخوام بگیم اینه که امروزه متاسفانه این سبک وارونه شده. الان اینجوری است که کسی از دنیا رفته، اهل عزا عوض این که به عزاداری خودشون بپردازند و ما بریم برای تسلیت، هنوز از دفن بر نگشته باید فکر این باشن که یه تالاری قبلا دیده باشن که مثلا افراد رو از قبرستون ببرن برای مثلا نهار، دوباره مجلس ترحیم، دوباره شام، دوباره سوم، دوباره هفتم، دوباره چهلم. این جزء سبک زندگی دینی نیست، اینو ما میخوام بگیم، ولی حرام هم نیست. لذا خود ایشون هم خوبه دقت فرمودن، عرض کردیم اگر بعد از این که بدهی های میت رو دادن و سلس مال رو هم کنار بذارن، تو سلس مالم تصرف نکنن، مال خود ورثه است، با رضایت خود ورثه میخوان عرض شود که خرج بکنن برای سوم و نمیدونم هفتم و چهلم، اینا اشکالی نداره، کار حرام نیست. ولی سبک زندگی دینی اینه که تا 3 روز غذا در خانه صاحبان عزا طبخ نشود. حالا که الان میگه خب ما طبخ نمیکنیم که، ما از رستوران میگیریم، تا 3 روز تا 7 روز هستن از رستوران میگیریم. نه، معناش این است که دیگران، یعنی اونا رو بگذارید در حال عزاداریشون باشند، شما غذا برای اونها ببرید.
خیلی متشکر از توضیحات حضرت عالی. بیننده محترمی سوال فرستادن و خواهش کردن که پیامشون حتما خونده بشه. چشما، کارمون اینجا همینه که پیام‌های شما رو خدمت جناب آقای وحیدپور قرائت بکنیم، حتما این کار رو انجام بدیم. 0935235858 نوشتن که گوسفندی که برای بچه عقیقه کردیم میتونیم بخشش رو به صورت خام پخش کنیم و بخش دیگرش رو غذای گرم به اصطلاح تبخ کنیم و توضیح کنیم.
بله، به اشکال مختلف
اشکال
قابل استفاده است. همیشه همش رو پخش کنید، شما حالا لازم نیست همش هم به فقیر بدید، به همسایه، به فامیل، به فقیر میتونید همش رو تبخ بکنید، که البته این بیشتر توصیه شده که تبخ بشود اون گوسفند، مخصوصا به صورت آبگوشت، حالا فرض کنید خورشتش کنید، برنج هم بپزید باهاش، میتونید هم بخشیشو پخش بکنید، بخشیش هم تبخش بکنید بپزید.
0913 2050 سوالشون این هست که من پول تو جیبی به همسرم میدم، ایشون به علت دلسوزی زیادی که دارن با دیدن هر فقیری این پول رو به فقیر صدقه میدن و این کارش منو کلافه کرده، بفرمایید که آیا کارشون درسته یا نه؟
خب ببینید، وقتی ایشون پول رو به عنوان پول تو جیبی به همسرشون میدن میبخشن دیگه.
بله، هدیه میدن بهشون،
هدیه میدن دیگه. خب ملک خانم میشه دیگه، وقتی ملک خانم شد ایشون دیگه اختیار مال خودشو داره، این مال دیگه از ملکیت شوهر خارج شده و شوهر دیگه نسبت به این مال حقی نداره، این مال مال همسر شماست. حالا دوست داره جمعش بکنه، پس اندازش بکنه و دوست داره اون رو صدقه بده به فقیر، در هر صورت مال خودش اشکال نداره و البته شوهرم باید همسر رو در این زمینه تشویق کنه و خوشحال باشه که همسر پول رو تو این راه ها داره مصرف میکنه. برعکسش هم خوبه، زنی که میبینه شوهرش مثلا به فقیر و فقرا و نیازمندان میرسه، بهش نگه که پولتو برده بیار خونه، برای ما طلا بخر، لباس بخر، نه، تشویقش بکنه که شوهر یه مقدار دستش باز باشه، علاوه بر رفاه خانواده به نیازمندان هم برسه.
ممنونم. خانم یزدانی از هله عراق، سوالشون این هست که برای خونه جدیدی که گرفتیم میخواییم قربانی کنیم، اگر مرغ رو قربانی کنیم گوشتش رو حتما باید به فقیر بدیم یا نه؟
خب این سوال خوبیه. ببینید موارد مختلفه، عقیقه لازم نیست گوشتش به فقیر داده بشه، عقیقه معناش همینه که یه گوسفندی کشته شود،
خونی ریخته بشه،
خونی ریخته شود. ولی در این جور مواردی که شما میگید، مثلا من یه ماشین خریدم یا خونه خریدم، این جور موارد شما میگید یک خونی من میخوام بریزم، این جور موارد فلسفش دفع بلاست، چون خانه خریدید میخواد انشالله از این خانه و اهلش بلا دور بشود. طبیعتا اینجا شما خونی رو که میریزید، اون حیوان حالا میخواد مرغی باشه، میخواد مثلا گوسفندی باشه، به حد توان خودش این رو صدقه به فقیر بدید که انشالله دفع بلا بشود.
متشکرم. 0913 7051 سوال کردن مادرم وقتی نماز میخونه بیشتر وقتا شک میکنه، در مثلا 4 رکعت نماز ظهر خونده تموم میشه، میگه نمیدونم چند رکعت خوندم، این تکلیفش چیه؟
شک بعد از نماز رو دیگه نباید اعتنا کرد. بعد از اینکه نماز تموم شده شک میکنه دیگه، درسته؟
بله.
بعد از اینکه نماز تمام شد هر گونه شکی کسی بکنه به شکش اعتنا نکنه،
یعنی انشالله بگه درست خونده،
انشالله درسته، چون عمل تمام شده و شما از عمل فارغ شدید، انشالله نمازی که خوندن درست.
بله. 0916 5230 سوال کردن روزه دار اگر خون بده برای انجام آزمایش اشکال داره برای روزش یا نه؟
خیر، مگر اینکه باعث ضعفش بشه و ناچار بشه روزه‌شو بخواد بخوره. اگر میدونه ناچار خواهد شد روزه رو بخوره، نه، این کارو نکنه، اینو بندازه به بعد از افطار. ولی اگر نه خیر، چنین چیزی پیش نمیاد، میتواند یا خون رو اهدا بکنه یا مثلا نمونه گیری خون داره برای آزمایش خون، اشکالی نداره.
بله. جناب سفر محمد قاسمی از کلاله استان گلستان هم سلام کردن خدمت حضرت عالی و همه دوستان در قرآن شبکه بلاغت و خیلی تشکر کردن از برنامه زمزم احکام، گفتن این برنامه بسیار خوبیه. البته پیامه دیگه هم در همین خصوص جناب وحیدپور داشتیم که از حضرت عالی خیلی تشکر کردم. یک سوالی هم به دست ما رسیده در خصوص مستمری که بگید حکمش چیه. حالا من متوجه نشدم در خصوص اینکه آیا خمس به شلوغ میگیره یا نه، حالا کلی مطرح کردن، شما بفرمایید. زارن در خصوص خمس باشه.
مستمری، ببینید مستمری چیزیه که بیمه میده و اگر مستمری رو شخص بگیره و پسنداز کنه، سر سال خمسی زیاد بیاد و مصرف نشده باشه، بنابر فتوای اکثر آقایون مراجع خمس داره اینه. اما بنابر فتوای حضرت امام یا نظر مقام معظم رهبری، به دلیل اینکه کسب نیست خمس نداره. این دو بزرگوار میفرمایند که خمس فقط در کسبه، یعنی شما کاسبی بکنید، حقوق بگیرید، کارخونه داشته باشی، اداره بری، شرکت باشه، کارگر باشی، مغازه داری، این جور چیزا خمس داره. ولی این که پولی رو کسی به شما میده بدون کسب بیمه پولی رو به شما میده، درسته که شما حق بیمه دادید، ولی بیمه پولی رو به شما میده بدون اینکه شما کسب کرده باشید. این به نظر این دو بزرگوار خمس نداره، به نظر بقیه خمس داره اگر سال بهش بخوره.
خیلی ممنونم از توضیحات حضرت علی جناب استاد بهیدپور، استفاده کردیم. انشالله که بینندگان عزیز هم بهره برده باشن.
ما هم متشکریم از جناب علی و همه بینندگان خوب و عزیز، مخصوصا از این که راهی لطف میکنن و اظهار محبت میکنن. خدا رو شاکریم و از عزیزان شبکمون که پشت صحنه کمک میکنن. امیدواریم که همه ما دست به دست هم بدیم، بتونیم واقعا احکام شرع مقدس اسلام رو ترویج کنیم و تبلیغ کنیم.
انشالله. ممنون از همراهی شما بینندگان خوب و صمیمی شبکه جهانی ولایت. عذرخواهی میکنیم از عزیزانی که نتونستیم پیامکاشون رو بخونیم. وقت برنامه پایان رسید. انشالله روز شنبه در همین ساعت ما پاسخگوی سوالهای باقی مانده حتما خواهیم بود. از همراهیتون بسیار ممنونم. خدا نگهدارتون.